بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن ابی عمیر عن عبد الله ابن القاسم عن الصادق عن آبائه عن علیین علیهم السلام قال کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو. از امالی صدوق نقل می‌فرماید که خلاصه علی علیه السلام میرسه به حضرت امیر علیه السلام که ایشون فرمودن که نسبت به اون چیزهایی که امید نداری امیدوارتر باش از اون چیزهایی که نسبت به اونها امیدوار هستی. فإن موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس لأهله نارا فکلمه الله عز و جل فرجع نبیا. حضرت موسی علیه السلام رفت که یه آتشی برای اهل خودش بیاره، خداوند با او تکلم فرمود و برگشت حضرت موسی در حالی که نبی بود. و خرج ملکت سبا فاسلمت مع سلیمان علیه السلام. ملکه سبا بلقیس خلاصه خارج شد از دیار خودش و آمد و بعد با سلیمان اسلام آورد، تسلیم شد، ایمان آورد. و خرج سهرت و فرعون یطلبون العزت لفرعون فرج او مؤمنین. سهره فرعون خارج شدن و اونها طلب میکردن عزت و آقایی و سرفرازی فرعون را، اما برگشتند خلاصه در حالی که مؤمن شدن. هان مشو نومید چون واقف نئی از سر غیب باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. بهار الانوار جلد 71 با این چاپ‌های ایرانی صفحه 134. وللمشروطه العامه الهینیه الممکنه وللعرفیه العامه الهینیه المطلقه ثم علم ان نسبه الهینیه الممکنه الى المشروطه العامه که نسبت الممکنت العامت الى الضروریه فإن الهینیت الممکنت هی التي حکم فیها به سلب الضرورت الوصفیه ای سلب الضرورت مادام الوصف عن الجانب المخالف فیکون نقیزا صریحا لما حکم فیه به ضرورت الجانب الموافقه به حسب الوصف فقولنا به ضروره کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا نقیزه لیس بعض الکاتب به متحرک الاصابع حینه و کاتب بالامکان و نسبت الهینیت المطلقته و هی قضیت حکم فیها به فعلیت نسبته هین اتصاف الذات الموضوعه بالوصف العنوانی الى العرفیت العامه که نسبت المطلقت العامته الى الدائمه. قضیت این متناقضته اینها در کم و کیف به اتفاق قدما و متأخرین باید با هم اختلاف داشته باشند. دو تا قضیه‌ای که بینشون تناقضه، یکی در کم که کلیت و جزئیته، یکی در کیف که سلب و ایجابه، به اتفاق قدما و متأخرین قضیتین متناقضتین باید با هم اختلاف داشته باشند. اما آیا دو تا قضیه‌ای که بینشون تناقضه در صورتی که موجه باشن در جهت هم آیا باید با هم اختلاف داشته باشن یا نه بین قدما و متأخرین اختلاف هست؟ قدما معتقد هستند که دو تا قضیه‌ای که بینشون تناقضه لازم نیست در جهت هم با هم اختلاف داشته باشن در صورتی که موجه باشن، و اما متأخرین را عقیده این هست که باید دو تا قضیه متناقضتین در جهت هم در صورتی که موجه باشن با هم اختلاف داشته باشن. چنانچه دیروز اشاره به این مطلب کردیم، اما در اینجا باید یه مقدار بسط سخن داد و ریشه این حرف که قدما قائل به عدم اختلاف در جهت هستند بین متناقضتین و متأخرین قائل به وجود اختلاف در جهت هستند بین قضیتین متناقضتین، ریشه این حرف این هست: قدما معتقد هستند که قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه هیچ استقلالی نداره، یعنی قضیه سالبه همون قضیه موجبه هست که یه حرف سلبی آورده و هست و سلب نسبت میکنه، یعنی همون نسبتی که در قضیه موجبه هست قضیه سالبه با حرف سلب میاد سلب اون نسبت میکنه. و دیگه اینجوری نیست که در قضیه موجبه و سالبه دو تا نسبت باشه، یعنی یک نسبت قضیه موجبه داشته باشه یک نسبت هم قضیه سالبه داشته باشه، اینجوری نیست. یه نسبت یکیست، همونی که در قضیه موجبه هست. چیزی که هست قضیه سالبه همون قضیه موجبه هست، میاد همون نسبتی را که در قضیه موجبه هست میاد سلب میکنه، به خاطر این که قضیه سالبه سلب و نسبت هست، نسبتی درش نیست، همون نسبتی که در موجبه هست این میاد سلب میکنه، سلب و نسبه هست نه نسبت و سلب. قطع و ربطه، عرض میکنم که قطع پیوند و ربط میکنه، اینجوری هست میاد اون ربطی را که بین موضوع و محمول هست و اون نسبتی را که بین موضوع و محمول در قضیه موجبه این را میاد قطع میکنه، سلب و ربطه نه ربط و سلب، نه اینکه قضیه سالبه هم برای خودش یه نسبت سلبی داشته باشه، نسبت یکیست و همونیست که در قضیه موجبه هست. چیزی که از قضیه سالبه میاد همون نسبتی را که در قضیه موجبه هست میاد سلب میکنه، میاد قطع میکنه، قطع پیوند میکنه، سلب ربط میکنه، سلب نسبت بین موضوع و محمول که در قضیه موجبه هست میاد میکنه. بنابراین قضیه موجبه یه موضوعی داره و یه محمولی داره و یه نسبت بینهما، نسبت بین موضوع و محمول، و البته این نسبت بین موضوع و محمولم در قضیه موجبه مکیف است در واقع و نفس الامر به کیفیتی مثل ضرورت یا دوام یا امکان یا امتناع یا فعلیت که اون را بهش ماده و جهت قضیه میگن. و بسیار خوب، قضیه موجبه ماده هم داره جهت هم داره، اینها درست. اما وقتی آمدیم به قضیه سالبه، قضیه سالبه که نسبتی درش نیست، مستقل نیست، همون قضیه موجبه هست که میاد سلب نسبت میکنه قضیه سالبه با حرف سلبی که درش هست و سلب نسبت میکنه و سلب ربط میکنه، سلب و ربط هست، سلب و نسبه هست. وقتی اینجوری شد دیگه قضیه سالبه درش نسبتی نیست، تا این که این نسبتی که در قضیه سالبه هست بخواد در متن واقع مکیف به کیفیتی باشه، ماده و جهتی هم قضیه سالبه داشته باشه. نه، نسبتی نیست آخه در قضیه سالبه، بنابر عقیده قدما نسبتی نیست در قضیه سالبه تا این که این نسبت در متن واقع مکیف به یک کیفیتی باشه که اون را بهش ماده و جهت قضیه بگیم و قضیه سالبه ماده و جهت داشته باشه، اینجوری نیست. معروضی نیست که نسبت باشه تا اینکه عارضی باشه که او کیفیت واقعی در نفس الان باشه که ماده و جهته. وقتی اینجوری شد، از یک طرف هم بین قضیه متناقضتین، دو تا قضیه که بینشون تناقضه، به اتفاق قدما و متأخرین اختلاف در کیف که سلب و ایجابه، اینم که شرطه، باید یکی موجبه باشه یکی سالبه. خب وقتی اینجوری شد، موجبه البته موضوعی داره، محمولی داره، نسبت بینهما ماده‌ای داره، جهتی داره، اما سالبش چطور؟ سالبش که دیگه قضیه مستقلی نیست، نسبت مستقلی درش نیست و نسبتی نیست در اونجا، سلب نسبت، سلب میکنه همون نسبتی را که در قضیه موجبه هست، نسبتی و معروضی نیست تا اینکه عارض و کیفیتی باشه، ماده و جهتی باشه، پس سالبه جهت نداره. پس بنابراین اختلاف در جهت هم لازم نیست بین قضیتین متناقضتین، چون از یه طرف دو تا قضیه که بینشون تناقضه، باید در سلب و ایجاب که کیفه اختلاف باشه. از یه طرف هم قضیه موجبه بسیار خوب، جهت داره، نسبت داره، و اما قضیه سالبه که نسبتی نداره، جهتی نداره. خب از یه طرف هم باید بین دو تا قضیه که تناقضه، یکی موجبه باشه یکی سالبه، خب موجبش جهت داره، سالبش که جهتی نداره، پس چه اختلاف در جهتی بین دو تا قضیه ای که بینشون تناقض لازم باشه؟ لذا قدما چون اون حرف را در باب قضیه سالبه معتقد هستن و اعتقاد دارن، لذا اختلاف در جهت را هم در قضیتین متناقضتین لازم نمیدونن و اونها میگن که نقیض هر قضیه موجبه قضیه سالبه خودش هست در همون جهتی که موجبه داره. مثلا کل انسان حیوان بالضروره، این یه قضیه موجبه است و جهتش هم ضرورته، نقیضش هم مثلا میشه لیس بعض الانسان به حیوان بالضروره، سالبه خودش با همون جهت و در همون جهتی که موجبه داره. و ملازم میفرمایید که بنابر این حرف قدما که قضیه سالبه هیچ استقلالی نداره در مقابل قضیه موجبه، اینجور میشه که مثلا ضروریه مطلقه موجبش درش حکم میشه به ضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن. سالبش چجوری باید معنا کنیم؟ در سالبه ضروریه مطلقه باید بگیم معناش یعنی سلب ضرورت ذاتیه، سلب ضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن. سلب نسبت آخه قضیه سالبه، استقلالی که نداره، همون نسبتی که در قضیه موجبه است سالبه میاد قطعش میکنه، اینجوری باید معنا کنیم. یا مثلا دائمه مطلقه موجبه، میگیم موجبش درش حکم شده به دوام نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن. سالبش هم باید بنابر حرف قدما اینجور معنا کنیم، بگیم قضیه دائمه مطلقه سالبه حکم میشه درش به چه؟ به سلب دوام نسبت، نه اینکه به دوام نسبت سلبی، چنانچه محشی علیه الرحمه معنا میفرمودند و میکنن. بنابر عقیده قدما اینجوری میشه، دائمه مطلقه سالبش کارش چه است؟ کارش سلب دوام نسبته، چون استقلالی که نداره در مقابل قضیه موجبه، همون نسبتی را که در موجبه است ایمیاد سلب میکنه، ایمیاد همون ربطی را که بین موضوع و محمول و همون نسبتی را که بین موضوع و محمول در قضیه موجبه هست، این میاد سلب میکنه، اینجوری میشه. اما متأخرین، اینها که قائل هستن که نه، قضیتین متناقضتین چنانچه در کم و کیف باید بینشون اختلاف باشه، باید در جهت هم با هم اختلاف داشته باشند و ملاحظه می‌فرمایید که نقایض موجهات هم بیان می‌کنند. این هم ریشه این حرفشون اینه که اینها معتقد هستند که نه، قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه برای خودش یه قضیه مستقله‌ای هست. چطور قضیه موجبه یه موضوعی داره، یه محمولی داره، یه نسبت بین موضوع و محمول؟ همین جوری قضیه سالبه یه موضوعی داره، یه محمولی داره و یه نسبت بین موضوع و محمول. چیزی که هست نسبت دو جوره، یا نسبت ثبوتیه هست و یا نسبت سلبیه هست. در قضیه موجبه نسبت ثبوتی است، در قضیه سالبه نسبت سلبی است. پس بنابراین چطور قضیه موجبه یه قضیه مستقل نیست، برای خودش موضوعی داره، محمولی داره، نسبت بین موضوع و محمول. در قضیه سالب هم همین جوریست، موضوعی داره، محمولی داره، نسبتی داره. چطور نسبتی که در قضیه موجبه است و نسبت ثبوتی است، چطور در متن واقع و نفس الامر مکیف است به کیفیتی که اون کیفیت را ماده میگیم و اون لفظ و صورت معقوله ای هم که داله بر ماده باشه جهت بهش میگیم. همینجوریم قضیه سالبه، نسبتی که در قضیه سالبه است، البته نسبت سلبی است در قضیه سالبه، این نسبت در واقع و نفس الامر مکیف است به یک کیفیتی مثل ضرورت یا دوام یا فعلیت یا امکان یا امتناع، و اون کیفیت واقعی در نفس الامر را هم بهش ماده میگیم و این لفظ و صورت معقوله‌ای هم که دلالت میکنه بر اون ماده بهش جهت میگیم، و ماده و جهت و نسبت و همه اینها در قضیه سالب هم هست. اینجوری نیست که در قضیه سالبه نسبتی نداشته باشه، معروضی نباشه، تا ماده و جهت که عارضه نباشه، نه، تمام اینها هست. چیزی که از نسبت دو جوره، نسبت یا ثبوتی است چنانچه در قضیه موجب است بین موضوع و محمول، و یا سلبی است چنانچه در قضیه سالبه است بین موضوع و محمول. نسبت سلبی است، ربط سلبی است، و بنابر حرف اینها دیگه در قضیه سالبه سلب و نسبت نیست، قطع عرض میکنم سلب و ربط نیست، بلکه ربطون سلبیون هست، یه ربط سلبی است بین موضوع و محمول. نسبتون سلبیه هست در قضیه سالبه، نه سلب و نسبه، نه ای که همون نسبتی را که در قضیه موجبه باشه این قضیه سالبه بیاد سلبش بکنه و عرض میکنم که قطعش بکنه و قطع پیوند و رابطه بین موضوع و محمول را بکنه. چون این را معتقدن، پس بنابراین قضیه موجبه برای خودش جهتی داره، قضیه سالبم برای خودش جهتی داره. وقتی اینجوری شد، اختلاف از یه طرف هم که بین قضیتین متناقضتین باید اختلاف در کیف که سلب و ایجابه باشه، یکی باید موجبه باشه یکی سالبه، خب موجبه برای خودش یه جهتی داره چون یه نسبتی داره، در متن واقع و نفس الامرم مکیف به یه کیفیتیست و یه ماده‌ای داره، و هاکذا قضیه سالبش هم عرض میکنم که اونم یه قضیه مستقله و نسبت مستقله غیر از نسبت قضیه موجبه، در اینم هست که نسبت سلبیه باشه، نسبت سلبی باشه، و اینم ماده داره و جهتی داره. پس اختلاف در جهت هم بین قضیتین متناقضتین لازمه. بنابر حرف اینها قضیه ضروری مطلقه مثلا موجبش معناش چه میشه؟ قضیه است که درش حکم شده به ضرورت نسبت مادام از ذات الموضوع موجوده، به ضرورت نسبت، نسبت ثبوتی. اما قضیه سالبه ضروری مطلقه رو چجوری باید معنا کنیم؟ میگیم بنابر حرف متأخرین قضیه ضروری مطلقه سالبه معناش این میشه، یعنی قضیه ای که درش حکم شده به ضرورت نسبت، نهایت نسبت سلبی، نه سلب ضرورت نسبت چنانچه قدما میگفتن. یا مثلا دائمه مطلقه موجبش ها حساب بکنیم، قضیه ایست که درش حکم شده به دوام نسبت، البته نسبت ثبوتی مادام از ذات الموضوع موجودتن. سالبش ها حساب بکنیم، سالبش هم درش حکم شده به دوام نسبت، نهایت نسبت سلبی مادام از ذات الموضوع موجودتن. و ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا مصنف این کتاب در بیان نقایض موجهات بر طریقه متأخرین داره مشی می‌کنه، چون متأخرین هستند که قائل هستند به شرط اینکه از شرایط قضیتین متناقضتین یکیش هم اینه که باید اختلاف در جهت داشته باشن، و لذا بیان می‌کنن نقایض موجهات را، نقیض ضرورت امکان و نقیض عرض میکنم دوام فعلیت رو، و ایشون دارن بر طبق عقیده متأخرین مش میکنن در اینجا در بیان نقایض موجهات. محشیم علیه الرحمه از اول قضایای موجهه از فرمایشاتشون پیداست تمایل به حرف متأخرین در مورد قضیه سالبه، که اونم یه قضیه مستقلی است، یه نسبتی عرض میکنم درش هست، نهایت نسبت سلبی. کجا مثلا؟ یکی در اول بحث قضایای موجهه، اون جایی که مصنف گفت وقد یسره به کیفیت نسبت فموجهتون و ما به بیان و جهه، این را مصنف گفت. بعد محشی همون اول بحث قضایای موجهه فرمود قوله به کیفیت نسبه، ای نسبت المحمول الى الموضوع سوا اون کانت ایجابیتن او سلبیتن تکون لا محالته مکیفتن فی نفس الامر والواقع به کیفیت مثل ضرورت او دوام او الامکان او الامتناع او غیر ذلک. فرمودن نسبت معمول به موضوع، حالا چه نسبت ثبوتی باشه که در قضیه موجب است، چه سلبی باشه که در قضیه سالب است، در واقع و نفس الامر مکیف به کیفیتی است، قضیه ثبوتیه و موجب هم برای خودش ماده و جهتی داره، قضیه سلبی هم برای خودش ماده و جهتی داره، مثل ضرورت و امکان و امتناع و دوام و فعلیت. و این همون نظریه متأخرینه در باب قضیه سالبه. یا همین دیروز که محشی علیه الرحمه می‌فرمودن که مطلقه عامه لازم نقیض دائمه مطلقه است. بعدم خودشون می‌فرمودن آخه در دائمه مطلقه خب دوامه، نقیض صریح دائمه مطلقه میشه سلب دوام، لا دوام. و بعد می‌فرمودن و چون که لا دوام یک مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه در منطق نداره، لذا لازم نقیض دائمه مطلقه را آمدن گرفتن که مطلقه عامه باشه و میگن که نقیض دائمه مطلقه مطلقه عامه است. خب ملاحظه میفرمایید این که برای سلب دوام و لا دوام مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه نباشه بنابر نظریه متأخرین، و الا بنابر نظریه قدما همون سالبه دائمه مطلقه خب سلب دوام کارش، لا دوام مفهومه. چطور برای لا دوام یک مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه نیست؟ این همون نظریه متأخرینه، چون دیگه بنابر نظریه متأخرین دائمه مطلقه موجبش درش حکم میشه به دوام نسبت ثبوتی، سالبش درش حکم میشه به دوام نسبت سلبی. یعنی دیگه لا دوام نیست در قضیه سالبه، اونم حکم به دوام نسبته. نهایت نسبت دو جوره، نسبت ثبوتی گاهی بین موضوع و محموله و گاهی هم نسبت سلبی و ربط سلبی است بین موضوع و محمول، چنانچه در قضیه سالبه است. میخوام عرض بکنم که محشی علیه الرحمن ملازم میفرماید که تمایل به قول متأخرین دارد، هرچند که این قول متأخرین البته قول تحقیق نیست، چنانچه صدر المتألهین علیه الرحمه در اینجا همون نظریه قدما را در باب قضیه سالبه معتقد هستند و همون شاید یه حرف عرض میکنم که محکم تری باشه، اما اجالتا در اینجا مصنفی این کتاب طبق نظریه متأخرین داره مشی میکنه و بیان میکنه نقایض موجهات را که معتقد هستند که باید در جهت هم بین دو تا قضیه که بینشون تناقض اختلاف باشه. و محشی علیه الرحمه چه در اون جایی که قضایای موجهه را بسیطه و مرکبه تعریف می‌فرمودن، موجبش را معنا می‌کردند، سالبش را معنا می‌کردند، چه در اینجا که می‌فرمایند برای لا دوام یک مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه نیست، خلاصه پیدا هست که محشی علیه الرحمن طرفدار همون نظریه متأخرین هستند. و البته خب متأخرین علاوه بر کم و کیف اختلاف در جهت هم لازم میدونن و بنابراین باید نقایض موجهات بیان بشه. ببینیم که عرض میکنم نقیض هر جهتی کدوم جهت میشه و این شروع فرمودن به بیان. یکی از جهات ضرورت بود، نقیض ضرورت ایشون فرمودن امکانه با اون بیانی که دیروز گذشت. و البته ضرورت اقسامی داره، امکانم که نقیضش اقسامی پیدا میکنه. مثلا ضرورت ذاتیه که در قضیه ضروریه مطلقه هست نقیضش میشه امکان ذاتی که در قضیه ممکنه عامه هست. یه ممکنه عامه که در کیف و سلب و ایجاب با یه ضروریه مطلقه اختلاف داشته باشه، مثلا ضروریه مطلقه موجبه، درش حکم به ضرورت ذاتیه میشه، ضرورت نسبت. نقیضش سلب ضرورته، سلب ضرورت ذاتی این نسبت. خب یه ممکنه عامه سالبه سلب ضرورت ذاتی میکنه، عرض میکنم که و نقیض این قضیه ضروریه مطلقه موجبه میشه.
چون ممکنه عامه سلب ضرورت ذاتی میکنه از طرف مخالف حکمی که در قضیه شده، یه ممکنه عامه سالب طرف مخالفش میشه طرف موافق یه قضیه ضروریه مطلقه موجبه و اون میشه نقیزه. این ضرورت ذاتی میشه امکان ذاتی. ضرورت وصفی که یه قسم از ضرورت بود که در قضیه مشروطه عامه بود، ضرورت وصفی اونجا، ضرورت وصفی که در قضیه مشروطه عامه هست، مثل کل کاتب متحرک الاسابه به ضروره مادام کاتبن که جلوتر گذشت که یه مشروطه عامه است و جهتش هم ضرورت، اما ضرورت وصفی، ضرورتی که عرض میکنم درش حکم شده در مشروطه عامه به ضرورت نسبت، مادام الوصف ثابتن لذات الموضوع، مادامی که وصف عنوانی ثابته برای ذات موضوع، خب نقیز اینم میشه امکان وصفی. امکانم اقسامی پیدا میکنه که امکان وصفی در قضیه حینیه ممکنه هست، چنانچه دیروز عرض شد. حینیه ممکنه عرض میکنم که کارش چه است؟ حینیه ممکنه یک قضیه است که این قضیه سلب ضرورت وصفی، یعنی سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که درش شده. مثلا کل کاتب متحرک الاسابه حینه و کاتب بل امکان، یه قضیه حینیه ممکنه. کارش چه است؟ این میگه که عدم تحرک اسابه برای کاتب ضرورت نداره مادامی که وصف کتابت و کاتبون برای ذات موضوع ثابته. سلب ضرورت وصفی میکنه، سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شد. لذا امکان وصفی را میشه در قضیه حینیه ممکنه پیداش کرد. امکان درش به خاطری که سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف، این ممکنه عامه. وصفی هست امکان، امکان وصفیه چون سلب ضرورت وصفی میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده، نه سلب ضرورت ذاتی که امکان ذاتی و ممکنه عامه میکرد. اینم میشه نقیزه. او عرض میکنم که مثلا اقسام ضرورت، یکی ضرورت در وقت معین بود، ضرورت وقتی، وقتیه معینه. عرض میکنم نقیزش میشه امکان وقتی، امکان در وقت معین، چون ضرورت در وقت معین، امکان در وقت معین معناش چی است؟ معناش اینه که سلب ضرورت میکنه، عرض میکنم در وقت معین، و میشه نقیز ضرورت در وقت معین، چون امکان سلب ضرورت از طرف مخالفه. خب مثلا یه قضیه وقتیه مطلقه موجبه که ما داریم که درش حکم شده به ضرورت نسبت در وقت معین، اگر که یه قضیه سالبه ای باشه که درش امکان وقتی باشه که بگن نه این نسبت ممکنه در این وقت معین، خب اون امکان وقتی سلب ضرورت این نسبت میکنه در وقت معین و میشه نقیض این قضیه وقتیه مطلقه موجبه که درش حکم شده به ضرورت نسبت در وقت معین. مثلا کل قمر منخسفون به ضروره وقت هیلولت الارض بینه و بین الشمس، یه وقتی مطلقه موجبه، نقیزش میشه این قضیه سالبه که دارای امکان وقتیه. و اون این که لیس بعض القمر به منخسف وقت الهیلوله، عرض میکنم که بله بل امکان وقت الهیلوله، امکان در وقت معین. لیس بعض القمر به منخسف بل امکان وقت الهیلوله، امکان در وقت معین. خب این لیس بعض القمر به منخسف بل امکان وقت الهیلوله که امکان وقتی درش هست، امکان در وقت معینه، که یعنی اینجوری لیس به عدم انخساف. مخیم بگیم برای بعض از قمر، عرض میکنم در همون وقت معین که وقت هیلوله باشه امکان داره، و معناش چی میشه؟ سلب ضرورت در وقت معین میشه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. این لیس بعض القمر به منخسف سالبه هست، جانب مخالفش میشه موجبه، یعنی سلب ضرورت خود انخساف را میکنه از بعض از قمر در وقت معینی که وقت هیلوله باشه، و خب میشه نقیز اون موجبه وقتیه مطلقه که کل قمر منخسف وقت الهیلوله باشه به ضروره. اونجا سلب ضرورت شده در اون وقت. این میاد عرض میکنم که خود قضیه وقتی مطلقه موجبه حکم به خود ضرورت شده، نه سلب ضرورت، میشه نقیزم. یا مثلا ضرورت در وقت غیر معین، در وقتی از اوقات که منتشره مطلقه این کار میکرد، خب نقیز ضرورت در وقت غیر معین میشه امکان مطلق، یعنی امکان در جمیع اوقات، اونم میشه نقیزه. مثلا کل انسان متنفس وقت ما به ضروره، این منتشره مطلقه بود، هر انسانی به ضروره متنفس است در وقتی از اوقات. خب نقیزش میشه امکان مطلق، یعنی امکان در جمعی اوقات. یه قضیه که بیاد بگه نه این تنفس در جمعی اوقات برای انسان امکان داره، تا بعد امکان مطلق که امکان در جمعی اوقات سلب ضرورت بکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده، بگه که چه؟ بگه نه عدم تنفس، عرض میکنم که کل انسان متنفسون به ضروره وقت ما. خب نقیزش میشه چه؟ میشه لیس بعض الانسان به متنفسن فی شیء من الاوقات، بل امکان فی جمیع الاوقات، فی شیء من الاوقات. مثلا لیس بعض القمره، لیس بعض الانسان به متنفسن بل امکان فی جمیع الاوقات. عرض میکنم که در اینجا مخیم بگیم چه؟ مخیم بگیم که عدم تنفس برای بعضی از انسان ها در جمیع اوقات ممکنه. و معنای این چی میشه؟ معنای این میشه سلب ضرورت خود تنفس از انسان در جمیع اوقات، که در هیچ وقت بل امکان فی شیء من الاوقات، در هیچ وقت خلاصه اینجوری لیس فی جمیع الاوقات فی شیء من الاوقات، لیس بعض الانسان به متنفس بل امکان فی شیء من الاوقات، که خلاصه اینجوری او بعد میاد چی میکنه؟ میاد سلب ضرورت میکنه از وجود تنفس برای انسان در جمیع اوقات. و حال اون که در منتشره مطلقه موجبه حکم شده به ضرورت این نسبت، به ضرورت تنفس برای انسان وقتا ما در وقتی از اوقات، او در جمیع اوقات میاد سلب ضرورت میکنه، ای در یه وقتی از اوقات آمده حکم به ضرورت کرده، میشن نقیزه هم. این مثلا حالا ضرورت و امکان. باز ایشان فرمودن که نقیز دوام فعلیت، البته لازم نقیز به همون بیانی که چطور ما آمدیم لازم نقیز را اخذ کردیم به جای نقیز، اجالتا نقیز دوام فعلیت. حالا اگر ما بیایم دائمه مطلقه حساب کنیم، دوام هم آخه اقسام داشت، دوام ذاتی که در قضیه دائمه مطلقه بود که حکم شد به دوام نسبت، ما دام ذات الموضوع موجودتا دوام ذاتی بود، دوام وصفی هم داشتیم که دوام وصفی عرض می کنم که در کجا بود؟ در قضیه عرفیه عامه که درش حکم می شد به دوام نسبت، اما مادام الوصف العنوانی ثابتن لذات الموضوع که دوام وصفی بود. خب حال فعلیتی هم که می خواد مطلقه عامه و فعلیتی هم که در قضیه مطلقه عامه است که می خواد نقیز دوام باشه، اونم باید دو جور باشه. یه فعلیت بدون وصف که اون بشه چه؟ بشه نقیز دوام ذاتی. یه فعلیت همراه با وصف تا اینکه بشه نقیز دوام وصفی. دائمه مطلقه که درش دوام ذاتی خود مطلقه عامه نقیزشه، که درش حکم به فعلیت نسبت شده، هیچ دیگه پای وصفی که نیست، چون آقا در دائمه مطلقه هم پای وصف نیست، اونجا به حسب ذاته. میایم مثلا یه قضیه کل فلکن متحرکن دائما، این دائمه مطلقه، از این طرف هم لیس بعض الفلکه به متحرکن بالفعل، که میخوایم بگیم عدم تحرک برای بعضی از فلک، عرض میکنم در عهد ازمنه ثلاثه متحققه. خب فعلیت میشه نقیز دوام، چنانچه بحثش گذشت که دائمه مطلقه مطلقه عامه نقیزش میشه، البته لازمه نقیزش. اما حال عرفیه عامه چطور؟ عرفیه عامه که ما بیایم بگیم کل کاتب متحرک الاسابه به دوام، مثلا مادام کاتبن که بشه عرفیه عامه، که درش حکم به دوام وصفی شده، دوام نسبت مادام الوصف العنوانی ثابت لذات الموضوع. خب این نقیزش میشه چه؟ نقیزش یه فعلیت وصفی باید بشه اجالتا، یعنی قضیه هینیه مطلقه. هینیه مطلقه که دیروزم عرض کردیم و وجه تسمیهش هم دیروز بیان شد، هینیه مطلقه قضیه‌ای که درش حکم میشه به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. این قضیه ملاحظه می‌فرمایید مطلقه عامه فقط فعلیت نسبت، کار به وصف نداشت، اما در قضیه حینیه مطلقه حکم میشه به چه؟ حکم میشه به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. مثل که اگر گفتیم کل کاتب متحرک الاسابه حین هو کاتبون بالفعل، این هینیه مطلقه، یعنی حکم کردیم به فعلیت و وجود این نسبت که ثبوت و وجود تحرک اعصابه باشه برای کاتب، در کی؟ در زمان اتصاف ذات موضوع که ذات صاحب کتابت باشه، که زید و عمرو و بکره، به این وصف و عنوانی که کاتب باشه، هینه و کاتبون، این میشه هینیه مطلقه. ملاحظه میکنید درش فعلیت وصفی هست، خب اینم میشه نقیض دوام وصفی که در عرفیه عامه بود. و به این ترتیب خلاصه نقایض موجهات بیان میشه. حالا ایشون با اون محشی علیه رمه سبک مخصوصی که داشتن بیان فرمودن تا اینجا که قضیه ضروریه مطلقه نقیزش ممکنه عامه است، که البته در کم و کیف هم با هم اختلاف داشته باشن، خود در جهت هم که اختلاف دارن. و ملاحظه می فرمایید که تناقض هم طرفینیه، چون باب تفاعله، تکرر درش هست، چنانچه جلوتر عرض کردیم. و الان ما که میگیم نقیض ضروریه مطلقه ممکنه آمد، دو تا از قضایای موجه بسیطه اینها را نقیضاشون رو بیان کردیم. چون همونطور که ضروریه مطلقه نقیض ممکنه آمه هست، ممکنه آمه نقیض ضروریه مطلقه هست، دو تاشون بیان شده، عرض میکنم از موجهات بسیط. دو تای دیگه هم فرمودن و اون این که نقیض دائمه مطلقه میشه مطلقه آمه، البته لازم نقیض با اون بیانی که دیروز گذشت. اینم که بیان شد، اینم دو تای دیگه، این چهار تا از موجهات بسیطه دهگانه، چون هشت تا جلوتر برای موجهات بسیطه ذکر شد، دو تا هم که در اینجا در بحث تناقض ذکر میشه که هینیه ممکنه و هینیه مطلقه باشه، میشه ده تا، این چهار تا. حالا بعد میفرمان ول المشروطه العامه العرفی الهینیه الممکنه، از یه مشروطه عامه نقیضش میشه هینیه ممکنه. و بعد میفرمایند که همون نسبتی که بین ممکنه عامه و ضروریه مطلقه بود، همون نسبتی که ممکنه عامه به ضروریه مطلقه داشت، یعنی نقیض صریح ضروریه مطلقه بود، همون نسبت را هینیه ممکنه به مشروطه عامه داره، یعنی نقیض صریح مشروطه عامه. چرا؟ چون در مشروطه عامه حکم میشه به ضرورت نسبت مادام الوصف، هین اتصاف مثلا ذات موضوع به وصف عنوان به حسب وصف. و اما هینیه ممکنه چی میکنه؟ هینیه ممکنه میاد سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شد. ملاحظه میفرمون الان اگر یه قضیه هینیه ممکنه باشه که در سلب و ایجاب با این قضیه مشروط عامه مخالف باشه، در مشروط عامه حکم شده به ضرورت، عرض میکنم مادام الوصف نسبت به ضرورت جانب موافق، هرچی از جانب موافقش سالبه هست یا موجب هرچی هست. حالا اگر یه قضیه باشه هینیه ممکنه که در سلب و ایجاب مخالف با این باشه، مخالف با این قضیه مشروط عامه باشه، تا جانب مخالفش بشه جانب موافق همین مشروط عامه، او وقت چه میکنه؟ اونم که میاد سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف خودش، در سلب و ایجاب هم که مخالف بودن جانب مخالف هینیه ممکنه میشه جانب موافق مشروطه عامه، خب هینیه ممکنه میشه نقیض صریح مشروطه عامه. در مشروطه عامه حکم به ضرورت نسبت، ضرورت وصفی نسبت میشه، او هینیه ممکنه ای که مثلا در سلب و ایجاب مخالف با اینه میگه نه، هو همین را سلب میکنه، سلب ضرورت وصفی میکنه از همین جانب موافقی که عرض میکنم در این مشروطه عامه هست که جانب مخالف او هینیه ممکنه است، پس نقیض صریحشه. اینم دو تای دیگه از قضایای موجهات بسیطه، شش تا بیان شد نقیضشون. بعد میفرمایند که ولل عرفیت العامه الهینیه المطلقه، و نقیض عرفیه عامه هینیه مطلقه است. و باز میفرمایند همون نسبتی که مطلقه عامه به دائمه مطلقه داشت، یعنی لازم نقیضش بود نه نقیض صریحش، همون نسبت را هینیه مطلقه به عرفیه عامه داره، یعنی لازم نقیزش است نه نقیز صریحش. چطور؟ به خاطر این که در عرفیه عامه حکم میشه به چه آقا؟ حکم میشه به دوام نسبت مادام الوصف، این کار عرفیه عامه است، دوام وصفی است درش، دوام نسبت مادام الوصف. نقیز صریحش میشه چه؟ نقیز و کل شیء رفعه، میشه سلب دوام، یه قضیه که سلب بکنه این دوام مادام الوصف نسبت را. لازمه این که عرض میکنم سلب بشه این دوام، یعنی لازمه سلب دوام نسبت مادام الوصف این است که طرف مقابل این نسبت در اوقات وصف عنوانی فعلیت داشته باشه، وجود داشته باشه. لازمش اینه دیگه. وقتی که خود مثلا یه قضیه است آقا، عرفی عامه حکم شده به دوام نسبت مادام الوصف، نقیض سریعش میشه چه؟ میشه سلب دوام مادام الوصف از نسبت. خب وقتی که سلب بکنیم دوام مادام الوصف از نسبت را، که نه این نسبت دائمی نیست در اوقات وصف، مادامی که وصف است، لازمش اینه. پس بنابراین نقیض این نسبت، طرف مقابل این نسبت در همین اوقات وصف عنوانی متحقق باشه، فعلیت داشته باشه. و این که طرف مقابل این نسبتی که در عرفیه عامه هست در اوقات وصف عنوانی فعلیت داشته باشه، مفاد یه قضیه حینیه مطلقه ای هست که مخالف باشه با این عرفیه عامه در کیف که سلب و ایجابه. و میشه لازم همون حرفایی که در دائمه مطلقه و مطلقه عامه میزدیم در اینجا در عرفیه عامه میزنیم و حینیه مطلقه. حینیه مطلقه میشه چه؟ میشه لازم نقیض عرفیه عامه. و تا اینجا اینم دو تای دیگه، 8 از موجهات بسیطه نقیضشون بیان شد. بعد مصنف میرن سر قضایای موجه مرکبه، بیان نقیض موجهات مرکبه میکنن. چون عبارت مصنف اینه: و نقیض لضروریت الممکنه العامه، ولی دائمت المطلقه العامه، ولی المشروطه العامه الهینیت الممکنه، ولی العرفیت العامه الهینیت المطلقه، ولی المرکبه المفهوم المردد و بین نقیض الجزئین ولیکن فی الجزئیت به نسبت الى کل فردن فرده. 8 بیان شد از موجهات بسیطه، 2 بیان نکرد مصنف، نه مصنف و نه محشی. حالا ما از خارج عرض کردیم که ضرورت در وقت معین، امکان وقت در وقت معین میشه نقیضش، او که از خارج بود. ولی محشی و مصنف وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه که 2 از موجهات بسیطه هستن، اینها رو بیان نمی کنن نقیضشون را. و بعد محشی علیه الرحمه عذرش را می خوان از طرف مصنف، که مصنف که بیان نکرد به خاطر این هست که به نقیض وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه غرضی تعلق نمیگیره در مباحثی که بعدن میاد، که مباحث اکوس و عقیسه باشه، و لذا مصنف متعرض نشد. بعدم جناب محشی علیه الرحمه یک فتعمل دارن به این حرفشون که چون به نقیض ای دوتا قضیه غرضی تعلق نمی گرفت در مباحث آتیه، لذا مصنف بیان نقیض اینها رو نکرد، به همین حرف خودشون، به همین عذری که از ناحیه مصنف خواستن، یه فتعمل دارن که اون فتعمل هم داستان مفصلی داره که حالا اگر برسیم. خب دیروز ما اون مطلب دومی که به عنوان مقدمه عرض می‌کردیم در بیان معنای لادوام ذاتی، لادوام ذاتی رو ما جاشو اشتباه می‌گفتیم، جلوتر عبارت بود وقت تقید العامتانه ول وقتیتان المطلقتانه باللادوام ذاتی. اینجا معنا می‌کرد محشی لادوام ذاتی را، که بعدش داشت فتوسم المشروطه الخاصه ول عرفیه الخاصه ول وقتیه ول منتشره، و بعدش هم داشت وقد تقید المطلقه العامه باللا ضرورت الذاتیه فتسمى الوجودیه اللا ضروریه او باللا دوام الذاتی فتسمى الوجودیه اللا دائمه. جا شما اشتباه میگفتیم، حرف که همون بود. ولل مشروطه العامه، نقیض مشروطه عامه حینیه ممکنه است، ولل عرفیه العامه الحینیه المطلقه، عرفیه عامه نقیضش حینیه مطلقه هست. ثم اعلم ان نسبت الهینیت الممکنت الى المشروطت العامه، سپس بدان ای حکیم و ای فیلسوف منطقی، این که نسبت هینیه ممکنه به مشروطه عامه که نقیض مشروطه عامه هست، مثل نسبت ممکنه عامه هست به ضروریه مطلقه که جلوتر گذشت. چطور ممکنه عامه نقیض صریح ضروریه مطلقه بود؟ همون جوری با همون بیانم، با شبیه به همون بیان، حینیه ممکنم نقیض صریح هست برای مشروطه عامه. چطور؟ دلیلش اینه: فان الحینیه الممکنه به خاطر این که هینیه ممکنه. ببینیم اولا چجور قضیه ایه؟ هیه التی حکم فیها به سلب ضرورت الوصفیه، ای سلب ضرورت مادام الوصفه عن الجانب المخالف. به خاطر این که هینیه ممکنه قضیه ای اونچنانیست که حکم شده درش به سلب ضرورت وصفیه. یعنی چه سلب ضرورت وصفیه؟ یعنی سلب ضرورت مادام الوصف، سلب میکنه ضرورت نسبت را مادامی که وصف عنوانی ثابت برای ذات موضوعه. یعنی سلب ضرورت مادام الوصف اینا سلب میکنه از کجا؟ از جانب مخالف حکمی که در قضیه هینیه ممکنه شده. اگر جانب موافقش ایجاب باشه جانب مخالفش میشه سلب، جانب موافقش سلب باشه یه هینیه ممکنه سالبه باشه، جانب مخالفش میشه ایجاب. خب وقتی اینجوری شد، حالا این فعله علت برای این بود که چطور هینیه ممکنه نقیض صریح میشه برای مشروطه عامه، اینن مثل ممکنه عامه که نقیض صریح ضروری مطلقه بود. وقتی اینجوری شد فیکون و نقیزن صریحن لما حکم فیهه به ضرورت الجانب الموافقه به حسب الوصف. پس بنابراین هینیه ممکنه خواهد بود نقیض صریح برای قضیه اونچنانی، برای مشروطه عامه اونچنانی که حکم شده درش به ضرورت جانب موافق حکمی که درش شده به حسب وصف مادام الوصف. ملاحظه میفرمایید در مشروطه عامه درش حکم شده به چه؟ به ضرورت همین نسبت. همین نسبت حالا ایجابی است یا سلبی، جانب موافق هر چی است، اونجا صحبت از جانب مخالف که نبود، به ضرورت نسبت، همون جانب موافق نسبت هر چی است، ثبوتی است یا سلبی است، به حسب وصف مادام الوصف. از اون طرف هینیه ممکنه سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که درش شده. حالا وقتی اینها با هم در سلب و ایجاب اختلاف داشته باشد، جانب مخالف هینیه ممکنه میشه جانب موافق همین مشروطه عامه و میشه نقیض صریح مشروطه عامه. در مشروطه عامه حکم به ضرورت همین جانب موافق هر چه هست شده به حسب وصف، او میگنه او هینیه ممکنه که بایی در سلب و ایجاب اختلاف دارن، او میگنه میگه همین جانب موافقی در مشروطه عامه است که جانب مخالف هینیه ممکنه هست، این نه ضرورت مادام الوصف نداره، میشه نقیض صریح او. خب مثالش، پس بنابراین هینیه ممکنه نقیض صریح میشه برای مشروطه عام. البته هینیه ممکنه ای که در سلب و ایجاب مخالف باشه با مشروطه عامه، نقیض صریح میشه برای مشروطه عامه که درش حکم شده به ضرورت جانب موافقش هر چه هست، سلب یا ایجابه. نمیگفتیم مشروطه عامه حکم شده به ضرورت نسبت به حساب وزن؟ حالا نسبت چه ایجابی چه سلبی، همون جانب موافقش هر چه هست، صحبت از جانب مخالف که نبود، به حساب وزن. مثالش، فقولنا به ضرورت کل کاتب متحرک الاصاب مادام کاتبن. این مثال که مشروطه عامه است، ملاحظه میفرمایید حکم شده به ضرورت تحرک اعصاب برای کاتب، جانب موافق دیگه هر چی است ایجابه در اینجا، حکم شده به ثبوت تحرک اعصاب، وجود تحرک اعصاب برای کاتب مادامی که کاتبه، مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته. خب نقیضش میشه این هینیه ممکنه، نقیزه قول ما، این مشروطه عامه نقیزه این میشه، لیس بعض الکاتب به متحرک الاصابعه هینه هو کاتبون بل امکان. این هینیه ممکنه، امکانش خب سلب ضرورت از جانب مخالف، هینه هو کاتبون یعنی هینه عرض میکنم اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی مادام الوصف، میشه هینیه ممکنه که هینیه ممکنه سلب ضرورت میکنه، سلب ضرورت وصفی از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده، چون اول ممکنه است، دیروز وجه تسمیهش رو میگفتیم، چون سلب ضرورت از جانب مخالف میکنه، و اما هینیه است چون هین اتصاف ذات موضوع مادام الوصف عرض میکنم میاد، این سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف. خب اینم که چی میگه حالا؟ حالا این معناش چی میشه؟ این هینیه ممکنه آقا جانب مخالفش میشه ایجاب چون جانب موافقش سلبه. یعنی میگه تحرک اعصاب وجودش برای بعضی از کاتبها ضرورت نداره، مادامی هم که کاتبن، هینی که کاتبن، مادامی که وصف عنوانی براشون ثابته. خب میشه نقیض برای اون مشروطه عامه که میگه تحرک اعصاب ضرورت داره برای هر کاتبی مادامی که کاتبه، مادامی که وصف عنوانی ثابته برای ذات موضوع. و نسبت الهینیت المطلقته، و اما نسبت هینیه مطلقه که قضیه هست که نقیض عرفیه عامه است. حالا ببینیم هینیه مطلقه چه است و هی قضیتون حکم فیها به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی الال عرفیت. این وحیه تا الا مثلا یه جمله بین الهلاله اینه، بین پرانتزه که تعریف حینیه مطلقه و نسبت حینیه مطلقه الال عرفیت العامه، به عرفیه عامه مثل نسبت مطلقه عامه به دائمه. یعنی چطور اون لازم نقیض دائمه بود، اینم لازم نقیض عرفیه عامه. حالا اون جمله هم تقریبا بین الهلاله اینه که تعریفش باشه. بله خب، وحیه و این حینیه مطلقه قضیه است که حکم شده درش به فعلیت نسبت، به اینکه این نسبت متحققه موجوده، که حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی، در زمانی که ذات موضوع به وصف عنوانی متصف هست این نسبت متحققه، فعلیت داره، فعلیت وصفی است. عرض میکنم، ملاحظه میفرمایید؟ بله، به فعلیت نسبت، که این نسبت خلاصه در اوقاتی که هینی که ذات موضوع متصف به وصف عنوانی است حکم به فعلیتش میکنه، به وجودش میکنه. خب هینیه مطلقه به عرفیه عامه نسبتش نسبت مطلقه عامه است به دائمه، یعنی این لازم نقیزه نه نقیز سری، و همون حرفا که در اونجا زدیم اینجا میزنیم. خب سلب دوام، سلب دوام وصفی مثلا، چون در عرفیه عامه دوام وصفی است، نقیض سریش میشه سلب دوام وصفی. نداریم قضیه‌ای در بین قضایای متعارفه که کارش مثلا سلب دوام وصفی باشه. این قلت سالبه عرفیه عامه، اون که سلب دوام وصفی نمی کنه، او بازم عرض میکنم دوام نسبت به حسب وصف را چیز میکنه، اما نسبت نسبت سلبی درش حکم میشه به دوام نسبت، نسبت سلبی به حسب وصف. اینجوری میشه دیگه، لذا لازم نقیض را اخذ کردیم به جای نقیض و میگیم که نقیض عرفیه عامه حینیه مطلقه یه. طابق النعل به نعل، حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنیم. چطور حالا و ذالک و بیان این مطلب که این نسبتش به عرفیه عامه نسبت مطلقه عامه است به دائمه، یعنی لازم نقیض نه نقیض، بیان مطلب اینه لأن الحکم فی العرفیت العامه، چون حکم در عرفیه عامه به دوام نسبت مادام ذات الموضوع متصفن بالوصف العنوانی، چون که در قضیه عرفیه عامه حکم شده به دوام نسبت مادامی که ذات موضوع متصف است به وصف عنوانی. یه عبارت اخرى همون مادام الوصف العنوانی ثابتا لذات الموضوع، خلاصه فرقی نداره چه از این ور بگیم مادام الوصف العنوانی ثابتا لذات الموضوع، چه از اون ور بگیم مادام ذات الموضوع متصفن بالوصف العنوانی، فرقی که نمیکنه. خب این عرفیه عامه بود که داستانش جلوتر گذشت. فنقیز و هست صریح و هو سلب و ذالک الدوام، نقیز صریح این عرفیه دام عامه سلب این دوام وصفی است، چون نقیز کل شیئن رفع و یلزمه وقوع الطرف المقابل فی اوقات الوصف العنوانی، و لازم این سلب دوام که نقیض سریع دوام وصفی، لازم این سلب دوام وصفی واقع شدن و فعلیت طرف مقابلی قضیه عرفیه عامه است در اوقات وصف عنوانی. و وقتی که عرفیه عامه میگه این نسبت دائمی است مادام الوصف، نقیض سریع چه میشه آقا؟ میشه اینکه این نسبت دائمی نیست مادام الوصف، لازمش چی میشه؟ پس باید نقیض این نسبت همون مادام الوصف در اوقات وصف فعلیت داشته باشه، متحقق باشه، و این معنای یه حینیه مطلقه است که با عرفیه عامه در کیف مخالف باشه، چون حینیه مطلقه درش حکم میشه به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی. و لازم دارد این سلب دوام را، یعنی لازمه سلب دوام، لازم سلب دوام وقوع طرف مقابل عرفیه عامه، عرفیه عامه طرف موافقش ایجاب باشه طرف مقابلش میشه سلب، و بالعکس طرف مقابل این عرفیه عامه در اوقات وصف عنوانی حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی، مادامی که ذات موضوع متصف به وصف عنوانیه، مادام الوصف العنوانی ثابتا لذات الموضوع، هر چی بگی. و هازا معنى الحینیت المطلقه المخالفه للعرفیه فی الکیف، و این وقوع طرف مقابل عرفیه عامه در اوقات وصف عنوانی معنای یه هینیه مطلقه است که مخالف باشه. عرض میکنم که با عرفیه در کیف که سلب و ایجابه. مثالش فنقیز و قولنا به دوام کل و کاتب متحرک الاصاب مادام کاتبن، یه عرفیه عامه است که درش حکم شده به دوام نسبت مادام الوصف به حسب وصف، این عرفیه عامه. نقیز این قولنا، این قول ماست، یعنی این قضیه هینیه مطلق است. لیسه، البته لازمه نقیزش، لیسه بعض الکاتبه به متحرک الاصابه هینه و کاتبون بالفعل. معنا این چی میشه؟ معناش این میشه که عدم تحرک اصابه برای بعضی از کاتب در هینی هم که کاتب ها متحققه، عدم تحرک اصابه دروغه ها. خب چون باید نقیز عرض میکنم یکی صادق باشه یکی کاذب، دروغه، اینجوری نیست. عرض میکنم که انسان وقتی کتابت میکنه یه نامه مینویسه، سر نامه به نام اون خدایی که افکنده میان ما جدایی، عرض میکنم یه نامه ای که شروع میکنه به نوشتن و نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اینجوری وقتی مینویسه خلاصه روی کاغذ، یدوم الخط و فلغرتاس دهرن و کاتبه رمیمون فترابی، اونجوری خب تحرک اعصابه هم داره. این دروغه که عدم تحرک اعصابه فعلیت داشته باشه، متحقق باشه برای بعضی از کاتبها در حینی که کاتبه. خب دروغه، خب باید دروغ باشه چون نقیز اختلاف القضیتین به ایسی الزما لذاته من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. خب به خیر گذشت الحمدلله. این جای صفحه‌ای بود که کمی پیش در پیش والمصنف لم يتعرض لبيان نقيض الوقتيه والمنتشره المطلقه. 8 تا از 10 تا موجهات بسیطه بیان شد، 2 تا سرشون بیکلامون، او یکی وقتیه مطلقه یکی منتشره مطلقه. اینا که از موجهات بسیطه بودن دیگه بیان نشدن و مصنف متعرض نشد مر بیان دو تا نقیض وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه را من البسائط، از بسائط که مونده بود. چرا؟ از لا یتعلق بذالک غرض فی ما سیاتی، چون به ذکر نقیض ای دو تا قضیه از قضایای موجه بسیطه غرضی تعلق نمیگیره در مباحثی که بعدن میاد. او مباحثی که بعدن میاد چه هست؟ بدونیم من مباحث الاکوس والعقیسه، که او مباحث آتیه بیان باشه از مباحث عکس ها و مباحث قیاس ها، بخلاف باقی البساط، بخلاف باقی بساطی که بیان شد نقیزشون، که اونها به نقیزشون غرضی تعلق میگیره در مباحث ذاتیه. فتعمل، فتعمل آقا، عرض میکنم که فتعمل امینه. یکی این که فتعمل در این حرفی که ما زدیم، چرا؟ به خاطر این که عرض میکنم اگر غرضی تعلق نمیگرفت به نقیز اینها، به ذکر نقیزی دوتا قضیه، پس چرا این دوتا قضیه را جزء موجهات بسیطه معتبره مصنف بیان کرد؟ جلوته نظر مبارک دور است، اون جدولی که 32 صورت درست می شد می گفتیم قضایای معتبره، موجهات معتبره کدوم است؟ اونایی است که بیان احوالشون میشه در مباحث آتیه. عرض می کنم که خب در مباحث آتیه که می گفتیم بیان احوالشون میشه، پس بنابراین باید بیان بشه نقیض این احوال اینا، چون معتبره اصلا قضایی است که بیان احوالشون بشه، بیان نقیضشون، بیان عکسشون اینا در مباحث ذاتیه. قبلا اینجوری معتبره رو معنا می‌کردیم. پس اگر به نقیض این دو تا قضیه غرضی تعلق نمی‌گرفت، چرا خود این دو تا قضیه را جلوتر مصنف جزء 8 موجهه بسیطه معتبر ذکر کرد؟ و علاوه بر این، و اگر که باز به نقیض اینها غرضی تعلق نمیگیره، چرا مصنف در مبحث عکس مستوی که بعدن میاد عکس مرکبه اینها را بیان میکنه؟ یعنی عکس وقتیه و منتشره که مرکبه همین وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه هستن، در مبحث عکس مستوی عکس اونها را بیان میکنه. و اگر که واقعا اینها غرضی تعلق نمیگیره به بحث از احوال اینها در مباحث آتیه، پس چرا وقتیه و منتشره که مرکبه همین دوتا بسیطه هستن در مبحث عکس مستوی بیان عکسشون میشه؟ این فتعمل که خلاصه، یعنی چه غرضی تعلق نمیگیره؟ اللهم الا ان یقال، مگر که اینجوری بگیم، بگیم علت این که مصنف ذکر نکرد نقیض این دوتا قضیه را این نیست که غرضی تعلق نمیگیره به ذکر احوال اینها در مباحث ذاتیه، بلکه علتش اینه، علت این است که اینا رو ذکر نکرد چون ملاکا به دست دار. فهمیدیم ما، گفت ضروریه مطلقه ممکنه عام است نقیضش، ملاک به دست ما آمد که نقیض ضرورت سلب ضرورته و سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله. پس بنابراین وقتی مطلقه درش حکم شده به ضرورت در وقت معین، نقیضش میشه امکان در وقت معین. کل کاتب المتر کل قمر منخسفون به ضروره وقت الهیلوله، نقیضش میشه لیس بعض القمره به منخسفن بل امکان وقت الهیلوله. و فهمیدیم هم که منتشره مطلقه که درش حکم شده به ضرورت در غیر وقت معین، در وقت غیر معین، نقیضش میشه امکان در جمعی اوقات. نقیض کل انسان متنفسون به ضروره وقت ما میشه لیس بعض الانسانه به متنفسن بل امکان فیشه امن الاوقات. کی اینایی که عرض کردیم از حاشیه میرزا علیرضا در بعضی از کتابا به فارسی همونجا عرض میکنم، مخفی نماند ناخوشی این نکته، و اینها اونجا توضیح داده. و صلی الله علی محمد و آله.